أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في العربين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
بحث ما در وجود مستحدثه در یه مسئله بسیار مهمه، هم حقوقی هم اقتصادی، و اون اینه که آیا عقود مستحدثه صحیح هستن یا نه. کاری به لزوم اینا الان نداریم، استدلال کردیم. دلیل اولمون آیه اوفو بالعقود بود، اوفو بالعقود، به این عقود وفا کنید. ما تو این که اوفو دلالت بر هم داره وجود وفا کار نداریم، ما میخوایم ببینیم که آیا این کلمه عقود، عقود مستحدثه رو شامل میشه یا نه. الف و لامی که سرش در اومده بود میگفت همه عقود، این درست. پس اگر عقود شامل عقود باب معاملات بشه، همه عقود مستحدثه شامل این مسئله امر به وفا میشه. منتها بعد ما اینا رو ثابت کنیم. الف و لامو که دلالت بر کل میکنه، بر عموم استقراقی یا جنس میکنه، اینو بحث کردیم. اما اینکه آیا عقود اصلا شامل این عقود میشه نمیشه، این مورد کلام نه، لذا اینو باید بحث بکنیم. بعضی اومدن گفتن مراد از عقود عهود نبی به امیرالمومنینه، اصلا مسئله رو بردن توی اون عهدی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بر امر ولایت امیرالمومنین گرفت، که روایتش در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از ابن ابی امیه نقل شد از امام جواد علیه السلام. علی ابن ابراهیم اخبرنا الحسین ابن محمد ابن عامر عن المعلا ابن محمد البصری عن ابن ابی امیر عن ابی جعفر الثانی علیه السلام فی قول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود قال علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عقد علیهم لعلی بالخلافة فی عشرة مواطن، برای امیرالمومنین در 10 موطن خلاصه امر ولایت رو برای اونها بیان کردن و عقد بر امر ولایت صورت گرفت. بعد خدا این آیه رو نازل کرد که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقودی که عقدت علیکم لامیر المؤمنین علیه السلام. ایراد اولی که شده اینه که نجاشی نسبت به معل ابن محمد، اصلا سند این روایت معل ابن محمد بصری، ایرادش اینه که این مسترب الحدیثه و مذهبه. اما بعد میفهمد کتبهو قریبتون، ولی خودش استراب داره اما کتبش چرا قریبه. ابن غزائری هم اومده گفته که یعرف حدیثهو و یون کرد و یروی عن الضعفا و یجوز یخرج شاهدن، میشه مثلا به عنوان شاهد حد احادیثش رو آورد. سید مجاهد هم اومده اینجا تضعیف کرده به همون عبارت نجاشی. جواب اول، مرحوم آقای خویی میفهمن که ظاهر اینه که شخص ثقه‌ای بوده این شخص معل ابن محمد، ثقتون اعتماد بر روایتش میشه، و بر فرض اضطراب در حدیث و مذهب داشته باشه این مانع از وثاقتش نیست. چرا؟ تعبیرشونه که اما اضطراب در مذهب این ثابت نشده، که اما اینکه بعضی اومدن گفتن این اضطراب در مذهب، نه این به نظر درست نیست و ثابت نشده، و علا تقدیر ثبوت هم منافات با وثاقت نداره. اینقدر آدم فتحیان و واقفیان حتی عامیان ما داریم در صورت وثاقت ازشون نقل میکنیم. اما مسئله اضطراب در حدیث، این اضطراب در حدیث معناش اینه که قد یروی ما یعرف و قد یروی ما ینکر، روایت میکنه از اون چیزی که اگه مجاز استراب در حدیث این باشه که خب اینجور معنا میکنن. گاهی وقتا حدیث میکنه ذکر میکنه یک چیزی که یعرف، گاهی وقتا داره نقل میکنه یک چیزی که ینکر، مورد این کار واقع میشه. ایشون فهم اینم منافات با وثاقت نداره. فرض کنید گاهی وقتا اونم روایت کنه یک چیزی که ینکر، خودش ثقه است، این منافات بر وثاقت نداره. اضطراب در حدیث به این معنا منافات با وثاقت نداره. شخص ممکن استقه باشه، مرگی اون روایتی که داره نقل میکنه به نظر شما روایت درستی نیست، نه اینکه این آدم دروغگوییه، اینکه وثاقت داره. شما به حدیثه بیا بگو آقا من حدیثه توش حدیث اضطرابه، نه تو خود این شخص. پس اضطراب در حدیث به این معنا استرابه در خود شخص نیست، منافات با وساخت شخص نداره. بلی استرابه در مذهبو که گفتیم ثابت نیست، اما استرابه در حدیثش، حدیثو نقل میکنه که یون کرد گاهی اوقات، این دلیل بر نیستش که از وساقت افتاده باشه، پس منافات با وساقتش نداره. اگر یه جایی دوباره اومد حدیثی نقل کرد که شما شبهه داشتید که یون از احادیث منکره، یعنی یونکر، این مثلا مورد ایراد شماست، خب بگید آقا اینجا فعلا تو اینجور احادیث ما نمیتونیم بهش استناد کنیم، چون گاهی وقتا ایشون از اینجور احادیث نقل میکرده، این دلالت بر این نداره که خودش از وساقت بیفته. پس شما از این جهت نمیتونید بگید خود معل ابن محمد ثقه نیست. چرا؟ چون روایتی که نقل کرده مثلا گاهی وقتا روایتی بوده که یون کرد، اعلام قبول نداشتن. اینم از این. اما مسئله که گفتن که و یروی ان ضعفا، که ابن غزالی اومده گفته یروی ان ضعفا، چون که ببینید ابن غزالی گفته یعرف حدیثه و یون کرد، لعل مضطرب الحدیث بودنی که نجاشی گفته مال این عبارته. خب اینو جوابشو دادن آقای خویی، اما یروی ان ضعفا، ایشون هم فهمن علا تقدیر ثبوتش ضرر نمیزنه به عمل به اون چه که روایت کرده از ثقات. فلانی از ضعفا هم نقل کرده، خب حالا اینجا نگاه کن ببین از ضعفاش یا از ثقاته. این که از ضعفا نقل میکنه دلیل بر این نیستش که خودش ثقه نبوده باشه، که فقط هر وقت دیدید از ضعفا نقل میکنه اونو عمل نکنید، هر وقت از ثقات نقل کرد عمل کنید. خوبه؟ اشکالی که نداره. پس اینجور ایراد کردن ها فایده نداره، پس روایتش از ضعفا هم اینم ضرری به وساقتش نمیزنه. هر جا از ثقات نخیل عمل کنید، پس ظاهر اینه که این شخص ثقه است و لذا خویی وساقت ایشون رو قبول میکنن. این از جهت ایشون. جواب دوم، ثبوت وساقت ایشون از طریق توثیقات عامه، که اصلا اینشون توثیقات عامه هم شامل حالش میشه. ما مفصل تو رجال گفتیم که طرق اثبات وساقت و ضعف منحصر در توثیق خاص و تضعیفش نیست، بلکه بعد در طرق دیگه هم استفاده کنیم که اسمشو گذاشتن توثیقات عامه، ولی ما اینا رو اسمشو توثیقات عامه هم حتی نمیذاریم، توثیقات خاص است به نظر ما، منتها چون که میگیم از باب الفاظ عموم نیست، اسم اشخاص رو ذکر کردن، گفتن همه این روات ثباتن. یکیش تفسیر قومیه، ایشون جزء رجال تفسیر قومی هم هست، چه در قسم اول کتاب تفسیر قومی چه قسم دوم، در هر دو جا اسمش ذکر شده. به نظر تو قسم اولا به اسم معل ابن محمد بصری، تو قسم دوم همجوری معل ابن محمد ذکر شده بود، اما توی قسم اول معل ابن محمد بصری. پس از رجال تفسیر قومی است، دو جا در تفسیر قومی اسمش اومده، هم در قسم اول هم در قسم دوم، لذا این یک دلیل بر وساقتش که توثیق علی ابن ابراهیم قومی میشه. دو، ایشون از رجال کامل زیاراته، پس بنابراین بازم شامل توثیق ابن قودبر میشه و ما اینو قبول داریم و مثلای خوی هم نمی کنیم توثیقات رو فقط بر مشایخ بلا واسطه. سه، اجلا ازش روایت کردن، امثال احمد ابن محمد خالد برقی و سعد ابن عبدالله اشعری، این اجلا ازش روایت کردن. و اکثار روایت بعضی از اشخاص مثل حسین ابن محمد ابن عامر اشعری که استاد مرحوم کلینی بوده، اینا همه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر وساقت ایشون میکنه. کثرت نقل اجلا رو با مثل سید بحرالعلوم قبول داریم، خلافاً اینایی که کثرت نقل اجلا رو قبول ندارن، نه ما قبول داریم، کما که سید بحرالعلوم قبول داشتن. این ایراد اولی که سندن به این روایت اومدن ذکر کردن. اما ایراد دوم، سید مجاهد یه تعبیری به کار برده، ایشون گفته که این دلیل صلاحیت برای تخصیص عموم و کتاب نداره، خصوصا جایی که معتضد باشه به فهم اکثر اصحاب. یعنی با این دلیلی که این روایت مربوطه به اون عقوده که بر امیر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در ده موطن بر ولایت امیرالمؤمنین از اینها که انهو عهد گرفتن، این مربوطه به اون مسئله بوده شأن نزولش، این عموم و تخصیص نمیزنه. خدا فرموده اوفو بالعقود، خب هم شامل اون مسئله ولایت میشه که یعنی عهد شما به ولایت، هم بقیه عقد ها، همه عقد ها وفادار باشین، نه فقط به این عقد بر امر اصل دینتون که ولایت امیر مؤمنانه، تو فرع دین هم وفادار باشین. یعنی اگر اومدن تو مورد اصل دین یکی از اصول مسلمه دین که اصل ولایته، اومدن گفتن آقا وفا کنید به این عقدتون، یعنی تو سایجا وفا نکنید، نه تو سایجا وفا کنید، هم تو اصل دین که شما رو عهد بستن براتون بر ولایت، هم تو اونجا ثابت قدم باشید، هم تو جای دیگه. مورد رو تخصیص نزنیم فقط به اصل دین، تو فروعات دین، توی عقود، اونجا هم همه جا باید شما چیه؟ وفادار باشید و وفا بکنید به عقود خودتون. پس این تخصیص نمیزنه. صاحب عناوین فقهی هم گفته اختصاصش به عقود امیرالمومنان خلاف ظاهره. خبر واحد کفایت در اختصاص نمیکنه الا فرض تسلیم دلالت. میگیم دلالت من نه، لا دلالت فی، دلالتی هم بر اختصاص نداره. اصلا من به نظر اینا لازم نبوده. این میگیم که این روایت تطبیق دیگه. من نه لا دلالت فی، غایتش اینه که مورد نزول آیه است. این مورد نزول آیه است، نه اینکه مورد تخصیص داده بشه. مورد نزول آیه امر ولایته. شارع گفته در امر ولایت وفا کنید. نه فقط امر ولایت، در همه عقود وفا کنید که مهمترین عقودتون امر ولایته. اما خب تو سایر عقود که عقود در موارد جزئی هم هست، در موارد فقهی هم هست، اونجا وفا کنی. و مورد تخصیص عامو نمیزنه. اگر در مورد ولایت نازل شده به این معنا نیستش که دیگه دلالت بر صحت عقود نخواهد داشت. چرا؟ دلالت بر صحت عقود هم داره. این از این. محقق مامقانی هم همین تعبیر رو آوردن، گفتن لفظ عام، لفظ عامه، پس اون چی که آیه در موردش نازل شده یکی از مصادیق و افرادش این مسئله است، نه اینکه کلا این مسئله بوده باشه. این از مصادیق و افرادشه و این موجب سقوط از مرتبه استدلال نمیشه نسبت به سؤال مصادیق و افراد. آیه محقق لاری هم همینجور شدن تو تاریخ مکاسب گفتن شأن نزول مخصص عموم آیه نازل شده نیست و مورد مخصص عموم موارد دیگه نخواهد بود. درسته صلاحیت تخصیص داره اما اینجا تخصیص نمیزده نمیشه. لذا میگن که آیا نمیبینید سوال جواب رو نمیاد تقلید بزنه؟ تا حدی که گفته شده که مشهور شده که ترک استفسال در جواب سوال این تنزیل میشه به منزله عموم در مقال. ان ترک الاستفسال فی جواب سوال ينزل منزله العموم فی المقال. یعنی اگر یک مسئله مطرح شد استفسالی صورت نگرفت، نگفتن این فرض رو میگید یا این فرض رو میگید، دلالت بر عموم داره، عموم داره در گفتار، یعنی گفتار ما مقال ما حمله بر عموم میشه. درست یا نه؟ اینجا هم حمله بر عموم میشه. اوفو بالعهود، مهمترین مصداقش ولایت امیر مؤمنانه، عقد بر ولایت، اما مصادیق دیگه هم دارد. پس مورد رو مختص نکنیم، مصادیق دیگه هم داره. خب اینم از این جهت. این ایراد دوم علی ظاهر وارد هست. ایراد سوم، ایراد سوم رو صاحب عناوین فقهیه فرمودن. ایشون میگن عهد و امین، عهد برای امیر مؤمنان، این داخله در اصلا باطن آیه است. اوفو بالعهود ظاهرش عقوده، مثل عقود معاملات، عقود بین خداوندگان، اینا همه شامل میشه. عهد به ولایت این جز موارد باطنیه، این اصلا جز موارد باطنی بوده. اگرچه ما ظاهرا اینی که از این روایت میفهمیم اینه که ثم انزل الله یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این ظاهرا مورد نزول آیه است، یعنی جزء مصادیق، نه جزء موارد باطنی. اما خب ایشون هم یکی از چیزایی که بحث کرد ذکر کردن اینه که اصلا این جزء باطن آیه باشه. کلمه این که این مطلب فهمیده میشه از ملاحظه تفسیر اکثر آیاتی که توش مسئله عهد و امانت و امثال اینا ذکر شده، بلکه بعد تتبع دانسته میشه که غالب آیات قرآن مول شده بر امیر مؤمنان و اولادشون. این از باب تعبیره. اکثر شما میگید تو آیات قرآن تعبیر مسئله ولایت هست، موارد بسیار زیادی بوده که حتی خود عامه هم نقل کردن. این منافات با استدلال به ظاهر آیه نداره. پس آیه یک ظاهری دارد یک باطنی. ظاهرش عقود به نحو عموم، باطنش ولایت امیر مؤمنان صلوات الله علیه. این از قبیل باطن است. این از این. اینو تا اینجا رفتیم جلو. حالا یک توجیهی برای این نظریه سالسه نقل کردن، توجیهشون اینه که یمکن ان یقال که میثاق برای امیر مؤمنان، این یعنی وجوب اطاعتشون و ثبوت ولایتشون، و اگر کسی ولایت رو پذیرفت مستلزم اینه که تمام تکالیف رو بیاد انجام بده، کاملا همه تکالیف رو، چون تخلف از تکالیفی که خلاص امیر مؤمنان علیه السلام به عنوان حجت الهی دارن برای شما بیان میکنن، تخلف از اطاعت خداست. بنابراین تخلف از این تکالیف میشه تخلف از اطاعت ایشون در این جزئی که توش تخلف شده. پس بنابراین هیچ اشکالی در این آیه از این جهت نیست، یعنی در این آیه داره میگه که در امر ولایت شما وفا کنید، معنای وفا به امر ولایت وفا به تمام اوامر الهی هست، وفا به تمام عهود که امیر المؤمنین صلوات الله علیه اینا رو تایید کردن هست، نسبت به همه اینا باید شما وفا داشته باشین. اینو به عنوان توجیه ذکر کردن، خیلی نیازی به این توجیه دیگه ما نداریم دیگه، وقتی گفتیم این مورده یا باطنه دیگه نیازی به این توجیه نداریم، چه اصرار داریم که اینو بیایم به عنوان معنای اصلی بگیریم بعد بخوایم اونا رو از باب لوازم این معنای اصلی بگیریم، نه این بگیم که این معنای اصلی امر به وفا به امر ولایت است، ولی که لازمه اینه که به تمام اوامر ولی مطلق الهی هم شما عمل کنید. چرا اینجوری بخوایم بیایم بگیریم؟ همون مسئله رو ما میایم این روایتی که دلالت میکنه برای این که این آیه در شأن امیر المؤمنان رو میگیم از باب مورد شأن نزول منافات با عموم آیه ندارد، این چه خیلی مسلم و ظاهریه دیگه، نیاز به این توجیهات نداشتیم. این از این. پس این ایراد اول بر این توجیه اینه که این دلیل شامل بر شامل ملازمه بین وفا به خلافت امیرالمؤمنین و التزام به تکالیف شرعیه از جهت صدورش از امیر المؤمنان هست. خب فهین ازن اگر ما قبول کنیم لو سلمنا اونی که ایشون ذکر کردن در ارتباط آیه به تکالیف شرعیه، اینجا ما باید بگیم که لم یثبت تکلیف شرعیون صادرون عن امیرالمؤمنین بالوفا بالعهود. ما مشکلمون فقط یه چیزه، اینجوری که شما اومدید جلو شما میخواد بگید که امر به ولایت، امر به وفا و وفا به عهد ولایت شده در این آیه، بنابراین به تمام اوامر امیرالمؤمنان شما باید چه به اونم وفادار باشید، لازمه این مطلب اینه، از این باب دارید آیه رو توجیه میکنید، درسته؟ خب از این باب که بخواید توجیه کنید این مشکلی داره که از امیرالمؤمنان علیه السلام شما روایت دارید که عفو بدهید اوفو به حاضر عهود شرعیت معاملت معاملیه مثلا نداری هم چیزی. این در روز آیه ما داشتیم صحبت میکردیم، این از باب لازمه وفای به عهد ولایت امیر مومنان اگر بخواد ذکر بکنید، فرض باید چی بشه؟ فرض باید بشه که امیر مومنان فرمودن، این از باب تکالیف شرعیه است، این مسئله از تکالیف شرعیه نیست، در حقش یا تکلیف شرعی اینجا صادر نشده، امر به وفا به این عهود از امیرالمؤمنان به دست ما نرسید، اگه رسیده بود که ما به اون توسط میکردیم کنار آیه شریفه. این از ایراد اول. یک دو تا ایراد دیگه هم شده. ایراد دوم اینه که کلام در صحت عهود مستحدث است شرعا، این ملازمه که ذکر کردید دلالت میکنه بر وجوب عمل به تکالیف، صحبت ما وجوب عمل به تکالیف نیست، شما میگید وجوب وفا به ولایت، لازمش وجوب وفا به تکالیفی که صاحب ولایت بیان میکنم هست. بر میگیم خیلی خوب، چه ربطی داره اینجا که اصلا تکلیف نیستش، اینجا که از امیرالمؤمنان تکلیفی نیست، این اصلا جزء تکالیف نیست، این صحبت ما سر چیه؟ معاملات عرفیه است، سر عهود مستحدث است، نه سر تکالیفی که از امیرالمؤمنان صادر شده، بحث ما تو عهود مستحدث است. پس اینم از این جهت این توجیهی که شما آوردید فایده نداره. یه ایراد سومی هم هست بر این توجیه از شیخ عبدالله مامقانی و اون این اشکال کردن به اینکه عدم امکان تمسک به آیه برای تصحیح عهود مشکوک و فیها، چرا؟ اصلا میگه نمیشه تمسک کنید به آیه برای تصحیح عهودی که شک شده توش، چون لأن طاعته تحصل بالامتثال فیما ثبت صحته من العهود، طاعت در اینجا حاصل میشه به امتثال در اون چی که صحتش از عقود ثابت شده. شما از کجا میدونید این عقود مستحدثه مورد خلاصه قبول الهیه و صحیحه؟ طاعت امین فرض کنید از امین اونان دستور رسید که آقا تمام این عقودی که هست رو بهش عمل کنید. خب منظور امین اونان عقود صحیحه هست. فرض کنید اگر امین اونان اسلام فرمودن شما از جهات لوازم آیه میخواید بگید لازمه این آیه اینه که به عقود عمل کنید و وجوب وفا داشته باشه، حتی که در مورد عقود مستحدثه صحبتی نفرمودن که، در مورد اون عقودی که هست صحبت کردن. پس بنابراین عقود مستحدثه را از کجا میخواید بیاید ثابت بکنید که واجب است وفا بهشون؟ اگه از باب منطوق آیه میرفتید، تو منطوق آیه کلمه العقود الف لام سرش در اومده بود شامل عقود مستحدثه میشد. اما شما که از منطوق نمیخواید بیاید جلو، که شما میگید منطوق ما مربوط به ولایت امیرالمومنانه، درست؟ خب لازمش چون امیرالمومنان امر فرمودن، بر فرض که هم فهمیده باشن، فهم فرمودن به این که وفا بکنید به بقیه عقدهایی که دارید، از این باب ما چیه؟ میگیم بله امتثال باید کرد، میگیم بله سمن و طاعت. میگیم حالا عقود مستحدثه چی؟ عقود مستحدثه که اصلا مورد قبول بودنشون محل کلامه، ما که نمیدونیم عقود مستحدثه رو قبول دارن یا ندارن. از کجا اینه که از امیرالمومنان که کلمه العقود نیاوردن که ما بخوایم به استقراقش تمسک کنیم؟ این آیه قرآن آورده بود که اون حمله بر حمله ولایت کردید. تو کلام امیرالمومنان کلمه وفا، وجوب وفا به العقود نیامده است، درسته نه؟ پس شما نمیتونید نسبت به کلام امیرالمومنان اینجور حمل کنید، درسته؟ اینم از این. پس علاوه ظاهر این توجیه رو باید بذاریم کنار و ظاهرش همون عرضم بزرگتون که مسئله است. جواب اصلی ما همینه آقا، شأن نزول یا مورد یا تطبیقات منافات با عموم ندارد. اینم مثل نظریه یه سومی که بحثش انجام دادیم که بعضی هم گفتن که مراد از عفو بالعقود، خلاصه عرضم بزرگتون که عقود معاملی نیست، مراد ولایت امیرالمومنانه. میگیم بله ولایت امیرالمومنان علیه السلام هم هست به عنوان مهمترینه عقودی که خدا بر شما عهد گرفته که بهش وفادار باشید و سایر عقودم هست. مورد و تطبیق و شأن نزول باعث نمیشه که عموم آیه تخصیص بخوره، عموم آیه هم سر جای خودش تمامه. این نظریه سوم منافاتی با صحت عقود مستحدثه نخواهد داشت. یعنی ما ظاهرا به عموم عفو بالعقود تمسک میتونیم بکنیم. این تا اینجا. صلی الله علیه و سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین.